أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بررسی تفاوت رویکرد متقدمین بر شیخ اعظم و رویکرد شیخ و من تأخر عن در طرح مباحث طرق و حجج، عرض میکنیم بعضی مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه با اعتراف به اصولی نبودن مسئله قطع سعی کرده اند توجیهی برای طرح مسئله قطع در علم اصول ارائه دهند. لذا ایشون مسئله قطع را به عنوان نتیجه ای از نتایج مسئله اصولی معرفی میکنن و به این طریق خواستن طرح بحث قطع در علم اصول به نحو استطرادی را توجیه کنند، چون به هر حال به نحو استطرادی هم اگر بخواد مطلب یک تناسبی باید چین با بحث داشته باشه دیگه، بیگانه نباید باشه. از آقای خویی در حقیقت حالا کلامش الان میخونیم، میخواد بفرمایند که بله ما مسئله قطع و مسئله اصولی نمیدونه، یه واقعیت است که نمیدونه این کارش میکنه، لکن نتیجه یه مسئله اصولی است. یعنی وقتی که ما میاییم از یک مسئله اصولی در مقام استنباط استفاده میکنیم، میرسیم به قطع به حکم، به قطع به حکم میرسیم. حالا که اینطور شد پس بی مناسبت با مسئله اصول هم نیست دیگه، نتیجه مسئله اصولی هست. مسائل استطرادی یعنی مسائلی که یک نوعی مناسبت با بحث دارن ولو از اصل اون بحث چی خارج هستن. لذا به نظر میاد آقای خویی مواجه بوده با این سوال که حالا که شما مسئله اصولی نمیدانید قطع، خب چرا اصلا ورود میکنید بهش، به چه جهت میخواد چی بحث ازش بکنید؟ ایشون میاد این توجیه رو مطرح میکند که این مسئله قطع، این قطع به حکم، این نتیجه مسئله اصولی است. حالا بیان ایشون رو عرض بکنیم. ایشون در ذیل امر اول مباحث قطع می‌فرمایند شکی نیست در این که مباحث قطع لیس من مسائل علم الاصول، از مسائل علم اصول نیست، به این دلیل که در گذشته روشن شد که مسئله اصولیه عبارت است از مسئله‌ای که نتیجه اون مسئله در صورت تمامیت اون مسئله موجب قطع به وظیفه فعلیه شده شود. و اما قطع به وظیفه، او خود نتیجه است، نه این که موجب قطع دیگری به وظیفه شود. به تعبیر دیگر، مسئله اصولی عبارت است از مسئله‌ای که نتیجه آن در طریق استنباط حکم فرعی قرار می‌گیرد طوری که اگر سقرای اون مسئله به اون مسئله زمیمه گردد، نتیجه اون یک حکم فرعی خواهد بود. و از همینجا روشن می شود که قطع به حکم در طریق استنباط واقع نمی شود، بلکه او نتیجه استنباط است. و خلاصه این که قطع به حکم چیزی جز کشف حکم به نفسه نیست، لذا چگونه می تواند قطع به حکم که خود انکشاف حکم است مقدمه برای انکشاف شود، تا بحث از آن بشود بحث از مسئله اصولی؟ و بر این اساس مناسب است که بحث از قطع در علم اصول بحثی استطرادی قرار بگیرد. خب بله، که مشخص قطع موضوع تقریبا معلومه. ببین همون هایی که قطع و مطرح میکنن تقریبا اعتراف دارن به این که قطع موضوع از بحث خارجه، قطع موضوع میشه موضوع ها، یعنی اونو همه تقریبا اعتراف دارن.
شما اتفاقا
قطع موضوعی
رو گرده و داخته هست بیشتر از قطع خریدش میداره.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه الا
خب درسته، همین میگه میگه دخل هست، دخل موضوعی داره، دخل طریقی نداره.
منظور این که قطع طریقی رو ایشون 100% خارج
میدونه. اونم خارج میدونه ها.
خارج میدونه، اما یه جهتی برای موضوع
درسته. خب نه تقریبا
فعلیت احکام تاثیر داره، اما از
این
سه موضوع.
خب بله، یعنی همون دیگه، بازم از بحث خارجه. بازم از بحث خارجه. قطع موضوع تقریبا همه از بحث اصول خارج میتونن. دلیلش اینه که میگن آقا دخیل در موضوعه، یعنی ربطی به استنباط نداره، در طبق شناسایی موضوع و دخالت در موضوع نقش داره قطع طریق موضوعی. لذا اونو تقریبا همه اعتراف دارن که بحث از قطع موضوعی فقط از جهت ادامه بحث قطعه، ولی ربطی به علم اصول اصلا و ابدا نداره. لذا مثلا ببینید، پس آقای خویی میاد این توجیه رو مطرح میکنه، میگه آه فردا سوال نکنید وقت ما رو گرفتی. و بعضی ها مثلا میان مطرح میکنند آقا وقت آقا اینو گرفتیم و کاش نمیگرفتیم. یادم نمیره یا آقای بحث کفایه میگفت، صحبت 10 سال 12 سال شاید قبل در همین مدرسه آیت الله گلپایگانی، بله در همین اتاق اساتید آمده تا کنار مام نشستم گفت که آی فلانی امروز سر درس دو تا عذرخواهی کردم. گفتم شاید براتون میدونم، ولی یه عذرخواهی این بود که از طرف آی آخون عذرخواهی کردم از طلبه ها، یه عذرخواهی هم خودم عذرخواهی کردم. گفتم چی شده اونو از طرف آخون شما عذرخواهی کنی؟ گفتم طلبات این چند روزه من وقت شما رو بی خود گرفتم. دلیلش هم این بود که آی آخون این بحث رو در اینجا آورده. بحث چی بود؟ بحث مشتق. حالا این یه بحث تأثیرگذار جدیه در مباحث اصولی. اون بحث بساطت و ترکیب و مشتق رو که خب بحث تقریبا حالا به عبارت هم پیچیده است، حالا پیچیده نیست اما عبارت آی آخون در همونجا پیچیدگی داره برای یه مدار سخت تحلیلش برای طلبه با آقا. حالا یا بسیطی یا مرکبه، کجای ما رو حل کرد، چی رو درست کرد؟ بعد من یادمه بیشون گفتم که خب چون رفیق ما هستی من میگم کجای فقه به درد میخوره و کجای اصول به درد میخوره، ولی فردا به شرطی که هم بری از طرف آخوند از آخوند اصخایی کنی، یعنی اصلا خودت از آخوند اصخایی کنی هم از طلبه ها اصخایی کنی، چرا حرف گفتی؟ گفت نه مسئله نه. بعد من حالا توضیح دادم که این در مباحث حالا مفهوم مؤثره، در جای دیگه مؤثره، یک مقدار ثمراتشو بیان کردم. گفت میرم میگم، حالا میدونم نمیگه، اون شکی درش نداشته موار مثلا نمیره مثلا چیز بکنه. خلاصه ببینید در اینجا وقتی آی آخوند میفرن مسئله اصولی نیست، طبعا شاگردها اونم شاگردای آی آخون آی آخویی، الان آقا شاگردان هم خودش آی خوییش شخصیت بارزی بود و هم شاگردانش انصافا شاگردانی بودن که کار میکردن. آی آلستانی مثل شما
همین مقدمه که آقای دهشویدی که خونی هست شاگردانی بودی که مثل آقای دهشویدی نوشته، مقدمش خودش بیانگر شخصیت آقای خویه، یعنی جوری داره در مورد آقای خویه صحبت میکنه کم کنده در مورد یک از پیغمبرهای بزرگ الهی.
این نگاه ویژه‌ای داشتن؟ نه، واقع مطلب اینه که شاگردانش این نگاه ویژه‌ای داشتن، تابع هم بودن، اهل کار هم بودن، لذا آثار آی خویی اگه شاگردانش نبودن اینطور جلوه نمی‌کرد. شاگردان آیت الله خویی انصافا در جلوه کردن و معرفی آیت الله خویی خیلی نقش بزرگی داشتن. شاگردانش هم کسانی بودن که واقعا ملازم آقایشون هم بودن، اینم بود، یعنی همون هیئت استفتایی که حالا اسمش به قول استاد ما میفرمود اسمش هیئت استفتا بود، ولی خدمت شما عرض بشه در اونجا یک نخبه پروری خاصی ایجاد شکل میگیره و اینها هم واقعا ملزم به حضور در بحث و درسای آقای خویی بودن و انصاف قضیه این بود که به معنای واقعی کمک میکردن با آیت الله خویی. خب آقای خویی خودش رو خب نظر فقهی و اصولی انصافا خب یه فرد به هر حال در زمان خودش فرد بسیار فعلی بود، یعنی این واقعیتی است الهم در اون زمان، ولی خب علاوه بر اون شاگرداشون هم خب خیلی تاثیرگذار بوده، کما اینکه در موضوع آی آخوند تقریبا همینطوره. آی آخوند شاگردانش در معرفی آی آخوند خیلی مؤثر بودن، نه معرفی شخصیتش برن بگن آیت الله مثلا آخوند خراسانی این است و این است و این است، نه شعاری نه، شاگرده ها رو که میدیدن پی به عظمت علمیه که این استاد میبردن خود به خود، یعنی وجود این شاگرده ها حکایتگر عظمت چی؟ استادشون بود. خب مثلا در درس آی آخون انصاف قضیه آدم وقتی مطالعه میکنه جدا به تعجب میمونه. شما من یک مرتبه مرور میکردم ببینم چند درصد از اینها مجتهد مسلمه به معنای واقعی کلمه اون زمان، نه حالا اون زمان، چند درصد از حاضرین در درس آقای آخون اجتهاد مسلم اون زمانی رو گرفتن، به نتیجه رسیدن بیش از نصفش، بیش از نصف حاضرین در درس آخون که جمعیت کثیر هم نسبتاً بوده بود، اینها به اجتهاد مسلم اون زمانی رسیدن. بعد در بین باز شاگردان آقای آخون چند نفر صاحب مدرسه خارج شدن، آخه صاحب مدرسه شدن تا مجتهد شدن خب فاصله تقریبا زیاده، صاحب مدرسه انصافا هم صاحب مدرسه در سرک شدن، هم صاحب مدرسه در نظریات شدن. مثلا آقا ضیا خودش هم سرک دارد و همچنین نظریه داره. آقای هاشم حسین اصفهانی خودش سرک جدایی از سرک آقای آقا ضیا داره، کاملا متفاوت. در این حال صاحب نظر بود. آقای شیخ عبدالکریم حائری خب واقعا صاحب سرک بود در درر، یه تفاوت هایی در درر درست از نظر شکلی هر که نگاه کنه خیال میکنه مثلا درر همون کفایی است با یک سری تغییر، مثلا تغییر در عباره، نه اونطور نیست، واقعا صاحب سرک بودن. آقا ضیا، آقای اصفهانی، آقای خدمت شما عرض بشه، خود آقای بروجردی و امثاله آقای بروجردی شما ببینید آقا خب صاحب واقعا سرک بود، یعنی یه سرک خاصی داشت. بخصوص در بحث فقه اون بحث تقریبی رو که آقای بروجردی مطرحه واقعا تقریبی بود، عملا در فقهش بیاده کرد که این در فقه آقای آخون اصلا نبود. صاحب سرک بودن و صاحب نظر هم بودن و جدا چقدر این درس برکت داشته، آدم متعجب میمونه که یک درس اینقدر برکت داشته باشه که این همه فاضل، این همه ملا رو به جامعه حوزوی تزریق کنه. بعد خیلی از این بزرگواران آقا رفتن در شهرستان ها، در شهرستان ها که بودن آثارشون الان وجود داره، تقریرات ها، بعضی از آن رفتن به شهرستان ها عالم شهر شدن در لباس یک مشهد مسلم زمان خودشون و به عنوان شاگردان اینها مطرح. خب ببینید آقای خویی رضوان الله تعالی علیه علیهالن میخواد یه توجیهی برای طرح مبحث قد به شاگرده ها ارائه بده که درست مسئله قد مسئله اصولی نیست. اما خورده با ما نگیرید که آقای خویی اگر مسئله اصولی نبود چرا آقا وقت ما رو گرفتی؟ نه، استدرادن میشود این بحث رو مطرح. چرا؟ چون وقتی که مسئله اصولی به سقرای فقهی زمیمه شود نتیجه اش قطع به حکمه. خوب دقت کنید، قطع به حکم، قطعا در اینجا به معنای یقین ها، حواسمون جمع بشه، نه به معنای اطمینان. حالا عرض خواهم کرد، باید ببینیم آیا واقعا این توجیه میتونه توجیهی باشه که ما هم به یک نحوی بیاییم مباحث قدر رو مثلا مدرکنیم، یا نه واقعا این توجیه همونطوری که بعضی از شاگردان آقای خویی هم باز اشاره کردن در بعضی نوشته هاشون، این توجیه توجیه موجهی اصلا برای ورود و مباحث قدر نیست. و با این وجود که بعضی از شاگردان ایشون میگن توجیه مناسبی نیست، خودشون باز دوباره میان چیکار میکنن؟ اون مباحث قدر رو ادامه میدن و مطرح میکنن. خب بله؟
آخری
فهمیدم
در
اول کدوم در مصباح دیگه مثال رسول امر اول در امر اول الامر الاول استدراد رو ببینید، میگه که ناسب البحث عنه فی الاصول استدرادا. در همون ادامهش من یک تیکه رو انداختم و من بما ان القطع بالوظیفته نتیجة المسائل الاصولیه ناسب البحث عنه فی الاصول استدرادا. لذا میخواد یعنی توجیهی برای طرح استدرادی بعد چکار کنن؟ ارائه دهن. بله، بعد البته در ادامه باز اینم میگه، میگه البته باز و به اعتبار ان مرجع البحث عن حجیت القطع الى صحت العقاب على مخالفته، این هم یک نتیجه بحثه، من یکون شبیها بالمسائل الکلامیه الباحثه عن المبدا والمعاد و ما یصح عنه تعالی و ما لا یصح. میگه البته مسئله حجیت قد چون یک جنبه بحث استحقاق عقوب و عقوبت، صحت عقوبت و عدم صحت عقوبت به خصوص در بحث تجری و امثال امرو دارد، از اون جهت میشه بله مسئله میشه مسئله شبیه مسائل کلام. یعنی به نحو آقای خویی میفرماید که اساس مسئله قد شبیه به مسائل کلامی است، ولی از اون جهت این حالا خلطی که صورت گرفته و اشتباهی که در کلام آقای خویی صورت گرفته، میگه از اون جهت همین مسئله قد نتیجه علم اصوله. شما وقتی علم اصول رو مسائلش رو زمینه به فرق بکنه، خب قطع به حکم پیدا میکنه دیگه. حالا واقعا اینطوره؟ قطع به حکم حاصل میشه؟ کسی آمده بگه آقا ما از زمینه مسئله اصولی به سقرای فقهی قطع به حکم پیدا میکنیم؟ نه قطع به حکم، صحبت قطع به حکم میکنه، میگه چون قطع به حکم پیدا میشوند میشه مسئله نتیجه مسئله اصولی که ما در روی این حرف داریم که این اشتباه، این نتیجه گیری غلطه، که قطع به حکم اتفاقا اصلا و ابدا از زمینه مسائل اصولی به سقریات فقهی حاصل نمیشوند. قطع معنای یقین. قطع دو راه داره، حالا انشالله بعد دیگه توضیحشو میدم. قطع به حکم دو تا راه داره. حالا میگیم چون نظریه نه، چون نه اطمینان میاره اما قطع نمیاره. ببینید دو تا راه برای قطع به حکم وجود داره، فقط دو تا راه. یه راه این است که در محضر معصوم طرف باشه، در محضر معصوم از خود معصوم حکم یک موضوعی رو بشه، این میشه قطع. یک راه وسیله است. راه دوم هم ضروری بودن، در مسائل ضروری نیاز به اجتهاد اصلا نداره. مثلا آقا وجوب صلات یک حکم قطعیه چون ضروریه. کسی آمده بگه آقا در مباحث ضروری احکام ضروریه اجتهاد لازمه؟ احدی نمیگه آقا اجتهاد لازمه. احکام ضروری اسلام اینها دیگه تقلید درش نمیخواد. احکامی هم که خود شخص از معصوم بگیره تقلید چی؟ معنا ندارد. ما باید بریم در مباحثی که تقلید نیاز داره. راست میگه
اجماع محصل اگر حاصل شه یا اجماع ارتکازه که شهر سر قبول نحاصل شه هر دو قطع بیرن
مفید از اطمینانه.
قطع یا علم فلسفی منطقی، علم عقلی منطقی، علم عادی منطقی. علم عادی منطقی همون قطع منطقیه، اما قطع عقل قطع فلسفی نیست. قطع فلسفی با علم عادی قطع منطقی نیست. اینجوری بگیم علم یا عقلی منطقی است یا عادی منطقی. علم عقلی منطقی همون استحاله شما رو نبذاریم، اما علم عادی منطقی احتمال خلاف عادتا محال است لیکن اغلب محال است.
بله در اینها اصلا
ممکن است منطقی قائل است که علم منطقی مقبول به تشکیله، علم عادی منطقی هم
یک مراتب
علم قطع
میده. ما در اینها اطمینان فقط حاصل، حتی او علم هم حاصل نمیشه.
اطمینانی که
حتی او علمی که عادتا محال باشه وجود نداره، اتفاقا در همه اینا عادتا امکان داره خلاص.
ولی اگر اجماع قائل به اجماع شیعه محصل که کشف از رأی معصوم میکنه یا اجماع اعتقاد، حتی شهید شیخ انصاری در یه رسالی بحث داره که تخص حراکم امارات ما قطع میرسیم.
همین حرف همینه که آیا قطع حاصل میشه یا نه. ما با قطع نمیرسیم. حالا من با قطع نمیرسیم. حالا عرض میکنم من یه توضیح بدم در این خصوص که اصلا منظور از قطع چیه. بله نه ما عرضمون اینه که نه ما میگه اطمینان ما میگیم اون چه حاصل میشه از ادله اصولی چون نظری هستن. ادله مسائل اصول همه نظری هست، نمیشود مسئله نظری قطع به حکم ایجاد کنه. نمیتونه نه نمیتونه اطمینان به حکم ایجاد میکنه. حالا باشه بحث میکنیم ایشون به در اونجا چی میشه. حالا بعد یک حدیثی هم هست بخوانیم چهارشنبه.
اگر بوز میخوام وارزشون خیلی طول بکشه چون حقیق
میدونم دیدم
نه چون با خیلی آقای بحث کرد حتی با یک از این بزرگواران چیز من احساس که اگر این واردشون چون
نه ورود نمیگم، ما فقط حرفمون اینه میگیم آقا قطع قطعی که خدمت شما عرض بشه احتمال خلافش عادتا محال باشد ما در مسائل اصولی پیدا نمی کنیم به زمینه صغرا. اون چه برای ما حاصل میشه اطمینانه، اطمینان اونم عرفی و اونم که نه زن پایین تر مرحله
است.
نه ببین حالا مرحله پایین تر که ما میگیم زن
اگر
برای
اینکه ما چون
کتاب اسمینا رو خوندیم ایشون میفرمان این تصمیم مورد ذهنیتی که آقای روسیدون فقها ها دارن و زن متوافق به دل ایب که همون اطمینان اسمشون میذارن، اینا در حقیقت اینا همون یقینه که هستن، یقین های عرفی هستن.
ما همین رو میگیم یقین
عرفی منظور از قطعی که میگه شما میگه قطع با نگاه دقیق کلمه و قطع فلسفی رو دارید میگید خب هر کدوم درسته، اما اگه غیر اینو میخواد بدید ایشون میگن هر کدوم درست نیست، اینا قطع هست.
نه ببینید الان در قطع موضوعی که آقایون مطرح میکنن
در همین تاریخی
نه حالا من خواهم اینو بگم درسته
حاصل نمیشه و اسم اطمینان یا همون قطع.
ما میگیم اطمینان عرفی قطع نیست، قطع معنای یقین نیست،
عرفیه.
اما یقین نیست. ببینید یقین مصطلح نیست. شما الان در قطع موضوعی وقتی که میگن علم، یقین مصطلحه. میگن اگر علم در موضوع عقلش همو یقین باشه، این نتیجه رو میده. موضوع ساز هست. و منظور مخوام بگم، قطع موضوعی رو به معنای اطمینان عرفی نمیگیره از کسی. به معنای یقین میگه.
از عقل مقرن ما یا از منطقی رست کنیم یا غیر. اگر غیر منطقی باشه توش مصقنه از تمام شد. اگر منطقی رست کنیم تو منطق نگرم. هر چیزی زیر علم باشد، یعنی 99 هم باشد، بازم زن نیست میشه. اون تا زن مراتب داره. مراتب
اعلا هست که اطمینان میشه. ما همینو میگیم. میگیم اون چی که حاصل میشه از زمینه مسئله اصولی به صغرای فقهی، به دلیل اینکه مسئله اصولی نظریه، همه اینها نظری هستن، همون زن متقاخمه به علم رو بیشتر حاصل نمیکنه. نهایت چیه؟
آخه مرعه
نه نمیکنه. ایشون میگه قطع. نه حالا من توضیح میدم. ایشون میگه قطع. قطع در اینجا هم که اینها دویم تعریف میکنه اون نیست. اون نیست. چرا؟ چون در موضوعی که مطرح میکنه قطع معنای یقینه، یعنی 100%. قطع در موضوع اخذ میشه. حالا عرض میکنیم، حالا بشم بگم یه روایتی عن ابي جعفر عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن قول الله عز وجل يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا. رسول خدا ازش سوال شد راجع به این آیه شریفه که يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا، این وحد یعنی چی؟ فقال یا علی ان الوقت، رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود ان الوقت لا یکونون الا رکبانا. منظور اینه که اینا سوارن. حالا منظور از سواره قطعا این سواره بودنی که ما شاید ما به ذهنمون میاد نیست. منظور این که اینا یک شرافتی دارن، چون سواره همیشه یک شرفی داره دیگه، بلندی داره، مرتبه بالایی نسبت به غیر سواره داره.
وقتا هیئت تجاری، هیئت سیاسی، چیزی که از طرف
حاکم چیزی میومده در علاوه یک شرافتی داره. حالا یکی میگه رکبانه، رکبانه کنایه از اینه که اینا یک موقعیت بالایی در بین حاضرین در محشر دارن. اولئک الرجال اتقوا الله، اینا همونهایی هستن که تقوای الهی رو پیشه کردن. بعد البته تقوای الهی که فحبهم الله، محبوب خدا شدن دیگه، محبوب خدا شدن. وختصهم، اینا رو جزء خصیصین در واقع دیگه قرار داد. کسی که محبوب خدا قرار بگیره خود به خود مختص میشه دیگه. و رضی اعمالهم، به اعمالی که داشتن خداوند کاملا رضایت داد. اون وقت سماهم المتقین، اون وقت خداوند متعال اسم اینا رو گذاشت گروه متقین، گروهی که تقوا پیشه کردن، گروهی که سعی کردن با اعمالشون، با رفتارشون طوری عمل کنن که بشن جزء وقت ها و جزء متقین. و گاه اوقات انسان واقعیت اینه که حالا به هر حال عمر خیلی زود میگذره. چشم به هم زدیم همه ما دیگه شدیم پیر و الانش هم شدیم، یعنی عملا ولی بعدا پیرتر هم میشیم. اینا خیلی زود میگذره و برمیگردیم به اعمالمون. یه مقداری تأسف باید بخور. حالا من خودم شخصا عرض میکنم، خب نمازهامون رو مراجعه میکنیم، نمازهامون هر چه سعی کردیم یه دو رکعت نماز بخونیم که در ابتدا تا انتهاش واقعا غیر خدا درش نبینیم، نشد. حالا خداوند متعال میگن، اینو نقل میکنن از آیت الله بهجت که گفته بودن که آقا خب ما نماز رو میخونیم چه مالمون نمیشه. واقعا این شد نماز. ایشون فرموده بود یک لحظه قلب شما با خدا متصل میشه، شاید اینقدر کمه که خودت هم توجه ندارید. همون درست میکنه در حد قضیه. حالا اگر فرض بخواد واقعا تمام نماز رو با خدا باشه، یه از نماز هامون، از روزه هامون هم همینطور، درس خوندن هامون، درس رفتن هامون هم یه مقدار ممکنه خدای نکرده شائبه هایی درش بیاد و گفتار هامون، کتاب هامون، نوشته هامون، یعنی وقتی آدم برمیگرده میبینه نه، این ملاکی که در اینجا مطرح شده که رجال اتقوا الله فأحبهم الله، یعنی تقواشون یه تقوایی بود که واقعا اینا رو محبوب خدا قرار بود. اگر انسانم محبوب خدا قرار بگیره جدا از هر چیز بی نیاز میشه، ولی متاسفانه ما همین رو نتونستیم درکش کنیم. آدم در رفتار و کردار علمای گذشته که ملاحظه میکنه واقعا میبینه اینو. های بهجت انصاف قضیه خوب اینه که خب همه ما دیده بودیم دیگه. خب اگه کسی آی بهجت رو در بیرون میدید میشناخت بین که اینشون یک مرجع باشه اصلا. من جدا تشخیص نمیدادن دیگه واقعیت مسائل ظاهره رو من مرز میکنه. اما مکرر در مکرر ما در همین فیضیه که بودیم، افراد چون متعدد بعض میومدن جا نداشتن، میومدن شب فیضیه نماز از فیضیه نمیرفتن، میومدن حجره های ما میگفتن آقا جا دارید مثلا شب رو بمانیم. اینا کسانی بودن که میگفتن از اصالقات کشورم میومدن، میگفتن فقط آمدیم نماز آیت الله بهجت شرکت کنیم و وقتی در نماز شرکت میکنیم ایشونو میبینیم تا یک ماه شارج، تا یک ماه شارجیم، یعنی در واقع کمتر به سمت گناه. یعنی تقوای الهی اینه دیگه، محبوب خداشون قرار میده. وقتی محبوب خدا در همین دنیا هم تازه قرار بگیرن، وقتی که دیگران هم طبعا اونها رو به عنوان آیت از آیات خدا میبینند و استفاده بکنن. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده بتونیم در این چند سباه عمری که داریم در مسیر قرار بگیریم که بلکه به واسطه های جز گروه متقین بشیم. والحمدلله.
الله 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 الله